بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پیشا پیش دو نکته رو عرض کنم قبل از میلاد مبارک مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام. تبریک جدی را خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم همه ما با ولایت علی علیه السلام زنده باشیم و با ولایت علی از دنیا چشم بپوشیم و با ولایت علی علیه السلام وارد محشر شویم. من به جای این که بخوام درباره ولایت حضرت بحث کنم، دو تا شعر یه رباعی مال یک نفر گویا از کسانی که مستبصر شدند، سابقا شیعه نبوده و شیعه شده، میگه گر منزل افلاک شود منزل تو، بری با آسمان ها منزلگاه افلاک باش. گر منزل افلاک شود منزل تو، از کوثر اگر سرشته باشد گل تو، خاک تو رو آب کوثر. چون مهر علی نباشدن در دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. چون مهر علی نباشدن در دل تو، مسکین تو و سعیهای بی حاصل تو. و اما جمله هم درباره مسئله مراسم عید عرض کنم. بالاخره شما باید به مردم این مطالب رو برسانید. ببینید، بعضی ها به طور کامل با نوروز مخالفن، بعضی ها به طور کامل موری نوروز هم دو میگن هر چه برنامه است باید عمل کنیم. ما نگاه میکنیم درباره پیغمبر اکرم، ببینیم وقتی ایشون مسئله نبوت پیش آمد، نسبت به سنت‌های زمان جاهلیت نه در بس پذیرفت نه در بس نفی کرد. آنچه از سنت‌های جاهلیت خوب بود پذیرفت، آنچه غلط بود نفی کرد. یکی از سنت‌های جاهلیت اکرام ضیف بود، خیلی به مهمان احترام می‌ذاشتن. خب این سنت جاهلیت و پیغمبر پذیرو. یکی از سنت‌های جاهلیت عهد و پیمان که می‌بستن با هر کی بود بر سر پیمانشون می‌موندن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین فرمان مالک اشتر می‌فرماید به عهد و پیمانت وفادار باش. مردم جاهلیت وفادار بودن. یکی از سنت‌های جاهلیت این بود اگر کسی به اونها پناه می برد، دشمنشون هم بود پناه می دادن، پناه می دادن. یه سنت‌های خوبی در میانشون بود. اسلام این سنت‌ها رو فین عجاب که احد من المسلمین، بعد میگه فعجر رو حتی یسمع کلام الله، حتی قرآن هم تأیید میکنه بعضی از سنت. ولی سنت های غلطی بود، بت‌پرستی بود، زنده به گور کردن دختران بود، کشتن پسران پای بت‌ها به عنوان قربانی بت‌ها بود، و یه مسائل زیاد خرافی در میان اونها بود. اسلام آمد این مسائل غلط و خرافی رو حذف کرد، خوباشو پذیرفت، بداشو حذف کرد. ما هم یه سنت های از زمان قبل از اسلام در ایران بوده به نام مراسم نوروز، خوب مرکب است از سنت های خوب و بد، خوباشو میپذیریم، بداشو رها میکنیم. مثل پیغمبر اکرم نسبت به زمان جاهلیه تو کار کرد، نه در بس پذیرفت نه در بس رد کرد. ما بگیم دید و بازدیدها که بسیاری صله رحمه این بده، نه میپذیریم. خانه تکانی ها که نظافت است و مورد تأکید اسلامه، بگیم بده، نه خوبه. شاد کردن مردم، کمک کردن به افراد ضعیف، آزاد کردن زندانیان، امثال اینها، خب این کارهایی که خوب میپذیریم. اما مراسم خرافه شب چهارشنبه سوری نمیپذیریم. و خرافات دیگری از این قبیل آمیخته شده، اینا رو باید کنار زد و اونهایش که جنبه مثبت داره باید پذیرفت، نه نفی مطلق نه اثبات مطلق. این پیروی از سنت پیغمبر است نسبت به آنچه از زمان جاهلیت. یه مسئله منطقی است که اگر روی این مسئله بایستیم جلو افراط و تفریط ها گرفته میشه. بعضی ها معتقدن اگر از روی این آتش پرواز نکنه دیگه سال آینده بیچاره میشه، باید پرواز کنه. اگر نمیدونم خرافات دیگری رو انجام نده، ما میگیم امشاس پندان ازش ناراضی میشه، که یکی از بزرگان مال زردشتی ها هست، ناراضی میشه. نه، به هر حال مردم رو باید توجه داد که واقعا از خرافاتش بپذیرند، بپرهیزند و به خوبیهاش اهمیت بدند و تأکید کنند. و در مجموع انشاءالله یه برنامه نوی برای سال نو باید داشت. برنامه نو این است که مردم با هم متحدتر بشوند. برنامه نو این است که مردم انصاف داشته باشند، کسبه انصاف و فراموش نکنن، بی دلیل گران فروشی نکنن، دولت نظارتشو بر امور بیشتر کنه. خلاصه سال نو برنامه نو میخواد برای کسانی که هوشیار و بیدار و مدیر و مدبر باشن. من عرض کردم، گفتم من بارندگی های فراوان امسال رو به فالنی که میگم لطف و عنایتی از سوی پروردگار معلوم میشه میخواد به مردم در این سال بشه، که این بارندگی ها نشانه اون هست، نه به واسطه اعمال ما، واقعا نه به واسطه اعمال ما ها ما مردم، بلکه به واسطه لطف خدا، عنایت امام زمان، دعای صالحان. انشاءالله سالی باشد برخلاف آنچه بدبین ها پیش بینی می کنند، سال پربرکت و خوبی برای همه باشه، به شرط اینکه انشاءالله یه خوده به وظائفمون بهتر عمل بکنیم. خب با صلوات می بینیم استقبال باقی مونده یه بحث معادل. ما دیروز درباره مایت خلف المبی، آیا معادنی که در زیر این زمین هست داخل در مبیعه یا داخل در مبیع نیست، به مناسبت یه بحث کلی درباره معادن کردیم. معادنی که در زمین های موات، معادنی که در زمین های انفال، معادنی که در زمین های خصوصی و شخصی هست، یه بحث اجمالاً در باره معادن چون بحث محل ابتدایه دیروز بحث کردیم، حالا بریم سراغ معادن در املاک خصوصی در خانه و در باغ. آیا فروخته باید جزء مبی باشه یا معدن مال مالک اول است؟ ما در اینجا کلامی از علامه نقل کردیم که یه مقدارش خوندم یه مقدارش مونده. علامه رحمت الله علیه در تذکره جلد 12 مسئله 60 صفحه 62 جلد 12 صفحه 62 لوکان فلعرض اوددار، صحبت معادن در املاک خصوصیه. لوکان فلعرض اوددار معدنون ظاهرون کن نفت والمله والغاز داره گفتیم والقاره با قاف به معنی قیره که چشمه های از قیر بود ازش استفاده می کردن والکبریت گوگرد فهو کلما مثل آبیست که در اونجا باشه. هل یملکو صاحب الارض، آیا صاحب ارض مالک این معدن ظاهر و آشکاره؟ لشافعیه وجهان، شافعی گاهی گفتن مالک گاهی گفتن. و اندنا انه مملوکن له اذا کان فی ملکهی، مملوکشه هنگامی که در ملکش باشه. وقت آیا این هم به تبع منتقل میشه؟ دلیل میخواد برای انتقال. و انکان باطنن، اگر باطن بوده باشد، معدن باطنی که زهر و الفضه و غیره ما من الجامدات فهی مملوکتون به تبع الارض، معادن باطنه مملوک به تبع زمینه. فهی مملوکتون به تبع الارض یتبع الارض فی الملک، بله، و فلبی لانها جزء منها، یعنی منتقل میشه، تابع عرض در مالکیت مالک، تابع عرض در بیع به مشتری منتقل میشود. لانها جزء منها، جزئی از زمینه. و بهی قال الشافعی، ما گفتیم معادن جز زمینه منتها خصوصیتی داره که یه منفعت مهمی برام مترتبه، لا جزیه از زمین معادن. بسیار خوب، مفتال کرام هم جمله ای داره در جلد 14 صفحه 611 والاقرب و عدم و دخول المعادن فی البی، یعنی علامه والاقرب عدم و دخول المعادن فی البی، ایشون منکر شده از علامه در قواعد. وقد یوجد فی بعض النسخ والاقرب دخول المعادن، در بعضی از نسخ عدم و دخول المعادنه، در بعضی از نسخ دخول المعادنه. اگر دخول المعادن باشه موافق با تذکره میشه، اگر عدم و دخول المعادن باشه مخالف تذکره میشود. بعد ایشون میگه شرعی که فرزند علامه بر قواعد داره در اونجا دخول داری، عدم نداری. والذی شرحه ولد المصنف، مرحوم فخر المحققین ولد علامی در ایضاح القواعد، هو العبارت الاولى، عدم دخول، عدم دخول. خب بریم، با فاصله ای من باز نقل میکنم. ولولم یعلم البایه، اگر بایه نمیدانست در این زمینش معدنی هست، معدن سلام، معدن نقره، معدن دیگری، تخیر خیار فسخ پیدا میکنی. خب شما که میگید معدن داخل نیست، حالا اگر نمیدانست چی میشه؟ میگه خب اگر ما بخواهیم این رو با معدن بدیم باید قیمت بیشتر باشیم، این قیمتی که دادم کمه، بنابراین من مغبونم، نمیدانستم این زمین معدنی هم درشه، بنابراین تخیر بایه ان قلنا بهی، ای به دخول. اگر قائل شدیم معادن داخل منتقل میشه به مشتری، قیمت بالاتر باید باشه، این قیمت منهای معدن داده، در حال این معدن هم منتقل به مشتری میشه، باید این قیمت با ملاحظه معدن باشه، اون قیمت بالاتره، این قیمت کمتر گرفته، منهای معدن گرفته، بنابراین مقبول شده. فرض نمی کنه زمین رو وقتی انسان مالک شد تا اعماق زمین مالک میشه، بنابراین در هر کجای زمین باشه این جزئه، اگر قائل شدیم داخل در مبیعه، خب این زمین قیمتش بالاتره دیگه، زمین معدن داره، این زمین بی معدن فروخته، نمیدانست. بله، میگن اگر معدن داشته باشه قیمتش بالاتر نباشه، میشه ملا نصرالدین که معدنی در اینجا هست تأثیری هم در قیمت زمین نداره، این که نمیشه. حالا قیمت این معدنی که در دسترس باشه، اون رو ما داریم میگیم، اگر معدنی باشه که در دسترس نیم با 200 سال بعد بردارن، اون محل بحث مانه. حال نفهمن بعدن بفهمه مقبول بوده، میتوان معامله فرض کنه، باشه اونم همینطوره، نسبت به قبلی هم قبلی میتونه ادعای قبل مکنه، سلسله مراتب میره جلوتر. بنابراین مسئله خیارات پاش در معادنی که در زمینه باز میشه، در بعضی از صور بایه خیار دارد و میتواند معامله رو ابطال کنه، فسخ کنه. تخیل ان قلنا بهی، ای به دخول فی بیع الارض مع الاطلاق. خب نه، شما اگر آمدید زیر زمین رو سه طبقه چهار طبقه بسازید اجازه نمیدن؟ میدونم بنده اگر توانستم زیر زمین بسازم اجازه نمیدن، اگر یه چاه آبی کردم تا 70 متر بره پایین حق ندارن از این چاه آب استفاده کنم. کسی که مالک زمین شد تا اعماق زمین تا اونجایی که میشه استفاده بکنند مالک، میگن تا تخوم الارض اعماق زمین، ما میگیم تا اونجایی که قابل استفاده است مالک. ما آسمان رو نمیگیم، زمین رو داریم میگیم، فرق است بین زمین و بین آسمان. بله آسمان هم تا اونجایی که شما میتونی 10 طبقه 50 طبقه 100 طبقه بسازی حق داری، میتوانی بسازی. زمین هم چاه میخوای بزنی 100 متر میتوانی بزنی، مال توست. تا اونجایی که قابل استفاده است مال توست. به هر حال جمع‌بندی کنم مسئله رو. خب اگر عمق زیاد کنه همسایه ناراحت میشه، باید جلوشو بگیره، با طوری چاهو بکنه که لطمه به اطرافیان نزنه. اینا رو فرضهای استثنائیه. خب بریم سراغ دلیل. آیا معادن داخله یا معادن داخل نیست؟ اگر معدن رو چرا؟ اگر ما اونجا یه چاهی داشته باشیم دولت حق ندارد بعد از اعماق کانال بزنه بره، نمیتونه. اگر ما دارای چاهی اونجا باشیم، دارای برنامه‌ای باشیم، به هر حال باید به عرف در این مسائل مراجعه کرد. نمیگیم الی انان سما و الی تخوم الارض، یه همچین قولی نمیدیم. اما میگیم اون مقداری که عرف استفاده میتونه بکنه از طرف بالا از طرف پایین، اونا مال صاحب عرضه. بریم سراغ دلیل. آیا معادن داخل یا داخل نیست؟ اگر عرف مراجعه کنیم میگه معدن تبع عرضه و جز اون من الارض. شما این زمین رو فروختی، هرچی هم معادنی درشه، معدن غیر از زمین که نیست. زمین است که دارای امتیاز خاصی است، تعریف کردی معدن رو. فبنان علازالک معدن بله داخله. حالا اگر قیمت رو کم داده و مقبول شده، خیال میخواد داشته باشه. روایتی در این مسئله معدن نیست. ما هستیم و سیره عقلا و عرف درباره وجود معدن چی میگه و ظاهرا ملحقه. من اجازه بده یه دو جملم درباره کنز بگم که این کنز آخرین جمله امامه. امام نسبت به کنز هم عبارتشون این بود، فرمودن بله والمعادن تکوینی متکون فیها تدخل فی بیعها کل کنوز، بله به خلاف الاحجار المتونت فیها کل کنوز المودعت فیها. معادن چی؟ بله معادن سطح رو صحبت نکردن، ساکتن. آیا نظرشون این بوده که همه میتوانن شر اون سوا، همه میتوانن از معادن ظاهر استفاده کنن؟ بسیار بعید نظرشون این باشه. به هر حال و اما الکنوز، امام میفرماید الکنوز المودعت فیها این داخل در بی نیست. گنجینه ای صاحب این ملک در این ملک قرار داده، کنزی. آیا کسی احتمال میده این همراه بی منتقل به مشتری بشه؟ از جنس زمین نیست. فرض کنید یه کوزه یه چمدان پر از طلا یا لباس‌های قیمتی یا اشیاء دیگر، اینو زیر زمین 2 متری دفن کرده. سابقا که امنیت نبود خیلی چیزها رو زیر زمین دفن میکردن، تو دیوارها دفن میکردن. یادش هم رفته که این زیر آمده اون چمدان یا اون کوزه بزرگ رو دارای اون محتویات دفن کرده، یادش رفت. حالا آمد زمین رو فروخت، آیا اونی هم که در اینجا دفنه منتقل میشه به مشتری؟ هیچ کسی همچین احتمالی نمیدهد. المودعت فیها، مودعت فیها یعنی صاحب زمین رو شکافته، این گنجینا رو اونجا گذاشته، حالا که یادش رفته داره زمین رو میفروشه، آیا اینم داخل دربیه؟ احدی نمیگه اینجا داخل دربیه. حالا میرسیم. ولی امام اینجا یک به اصطلاح بگیم زرنگی فرمودند و مسئله رو با مودعه تمام کردند، در حالی که کنز اقسام زیادی دارد. گنجی که در این زمین پیدا میشه همش مودعه نیست، ایشون با مودعه خارج کردن. خیلی خوب قبول داریم، اما انواعی کنز داری. من انواعشو از کلام مرحوم علامه براتون میخوانم تا بدانید کنز یه مسئله دامنه داری. البته جاش در کتاب احیاء الموات مرحوم علامه در تذکره جلد پنجم صفحه 414، جلد پنج 414. ببینید اقسام گنج خیلیه، فقط مودعه نیست که ایشون فرمودن. الرکاز، رکاز یعنی گنج، از ماده رکس یعنی پنهان کردن گرفته شده. رکاز چیزی که پنهان میکردن در زمین، گنج رو تو روایات رکاز گفته شده. الرکاز اما ان یوجد فی ارض موات، گنج وقت در زمین موات. بعضی ها هستن هی میرن یه گنج هایی پیدا میکنن و هی نامه مینویسن و آقا ما میخواهیم بیاریم تحویل بدیم و فلان، اینها معلوم نیست چقدرش راسته چقدرش درسته، و ما هم تحویل نمیگیریم چون در شرایط فعلی بالاخره دولت خودش رو صاحب گنج ها میدانه. بعد الرکاز اما ان یوجد فی ارض موات او غیر معهودت به تملک، زمین غیر معهوده به تملک یعنی زمین معلوم نیست صاحب داشته، نه موات بودنی ثابته نه مالک داشتنش، معهود به تملک نیست. که آثار الابنیت المتقادمت علی اسلام، یه ویرانه های باقی مونده قبل از اسلام در اونجا یه گنج هایی پیدا میشه. که آثار الابنیه المتقادمه علی اسلام و جدران الجاهلیه، در دیوارها میذاشتن، در دیوارهای زمان جاهلیت، الان میبینیم گنج هایی هست. و قبورهم در قبرهای اونها، او فی ارض مملوکت للواجد، اونا در زمینهای غیر مملوکه، حالا گنجی در زمین مملوکه واجده، نه اینکه موده است. یه گنجی تو این زمینی که من خریدم یه گنجی درش هست. او فی ارض مسلمین، زمین مسلمانی، او معاهدین، کافر معاهد، او فی ارض دار الحرب، در زمین دار الحرب گرد پنده شد. و کل من هذه، همه اینها دو رقمی، گاهی اثر اسلام هزش هست گاهی اثر اسلام نداری، سکه های اسلامیه گاهی سکه های قبل از اسلامه. اما ان یکون علیه اثر الاسلام اولا. والاول ان کان علیه اثر الاسلام فلقته، اون اول که در زمینهایی بوده مال اشخاصی بوده و اینها و این گنجها پیدا شده و اثر اسلام برش از و اینها، ما باید معامله لغته بهش بکنیم. یو عرف و سنه یک سال باید تعریف کنیم و علم یکن علیه اثر و اخرج خمسه، اما اگر اثر اسلام به اینها نباشه همون واجدش مالک میشه، خمسی هم میده واجدش. پس کجاها لغت هست، کجاها میشه ملک انسان بشه و ملک الباقی. و ثانی و هیچی، اگر مال 500 ساله بشه تعریف نمی کنیم، اونا برمی داریم و خمسی هم میدیم. و ثانی اگر در زمین های شخصی باشه، این انتقل الملک و الیه بالبی، اگر بی کرده این زمین رو از بایع خریده، این مشتری میبینه گنجی درشه، باید چه کار کنه؟ میگن باید بره سراغ بایع بگه آقای همچین گنجی پیدا شده، مال شما هست یا مال شما نیست. فهو للمالک الاول ان اعترفه، اگر مالک اول بگه مال منه، اعتراف کنیم مال اون میشه. و الم یعرفه، اگر مالک قبلی ندونه میره مالک جلوتر. فللمالک قبله و ها کذا، میریم جلو الى اول مالکن فلم یعرفه، اگر هیچ کدام اینها چه آدمای خوبی هستن، همشون گنج و از خودشون نفع میکنن، میگن مال ما نیست. نداره نشانه ها، ولی باید نشانه بدن، ولی نداره. به هر حال اگر رفت و تا اول پیدا نکرد بازم لغته میشه. خیال نکنی هر گنجی رو انسان میتونه مالک بشه، گنج های خاصیست میشه مالک شد. اونایی که اثر اسلام داره لغته هست، اونایی که در عرض شخصی باشه لغته هست، اونایی که در دارالحر باشه، در مواد باشه، در چی باشه، اینا لغته نیست، اینا میشود تملک کرد. اثر اسلام برش نباشه میشه تملک کرد. بنابراین گنج ها متفاوته. امام فقط مودعه رو گفت، من میخواستم این نکته رو بهتون بگم، مودعه رو گفت که این تابع نیست، اما غیر مودعه گاهی تابع خواهد بود که از کلام اندام معلوم شد. شرع مسائل مربوطه به کنز رو باید در کتاب احیاء مواد من برنامه آینده رم عرض کنم. ما حساب کردیم در سال آینده حدود 20 روز ما درس داریم، تا قبل از ماه رمضان 25 شعبان حدود 20 روز، کمی کمتر کمی بیشتر 20 روز. و این 20 روز رو دیدیم بهتر این است بریم که مسائل تسلیم رو بذاریم خودتون مطالعه کنین، مسائل نقد و نصیحت رو بذاریم خودتون، ما بریم سراغ مسائل ربا که مسئله مهمی است و محل ابتلا. در این 20 روز مسائل ربا 9 مسئله است، امام 9 مسئله در ربا داره، ما در 20 روز این 9 مسئله رو انشاءالله درس روز چهارشنبه آینده. یه هفته آزاد هستید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اونایی که زیارت میرن فراموش نکنن دعا را.